بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین نظر در مسئله سوم نقد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بود که فرمودن هم جهت اولا محل نظر است هم جهت ثانیه، یعنی هم حرمت تکلیفی فرع سوم محل نظر است و هم حرمت وضعیش، اما حرمت تکلیفیش محل نظر است برای اینکه قمار به معنای مطلق برد و باخت نیست، اونطوری که بعدها مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اصرار دارن که قمار همون مغالبه بر رهان است، هر گونه بازی با برد و باخت قمار است، این میگن ثابت نشده. اگر با ابزاری که برای قمار آماده شد ولو فعل جمله بازی بشود با برد و باخت، این قمار است. پس اگر نرد و شطرنج و اربعه عشر و مانند اون نبود، بلکه گردو و تخمر مورد بازی قرار گرفت، اینم قمار است. ولی هر گونه مسابقه های هنری و کمالی که درش برد و باخت باشد، این قمار باشد، ثابت نشد. چون ثابت نشده، ادله حرمت تکلیفی شامل این نخواهد شد. نه روایاتی که در باب 35 از ابواب مایه کسب و به آمده شامل می‌شود، نه روایاتی که در باب سبع و رمایه آمده. روایاتی که در باب 35 آمده غالبا ناظر به حکم وضعی است. همون روایاتی که به لا تأکلوا اموالکم استشهاد میکنن، ناظر به آن است که پولی که از راه قمار به دست آمده است حرام است، نه قمار حرام است. حرمت قمار را از آیه سوره مائده و سایر ادله روایی باید اثبات کرد، نه از اون روایات. پس اون چی که دارد کل ما قمر علیه که خونده شد، یا کل ما تقمر علیه که روایت بعدی است که اونم اشاره میشه، این گونه از نصوص دلالت بر حرمت وضعی دارد که جهت ثانیه بحث است، یعنی پولی که از راه قمار به دست آمده است برای برنده حرام است و اکلش اکل مال باطل است و هیچ دلالتی ندارد بر اون حکم تکلیفی که بازی باشه. و اگر بخواهیم به اصلاحات ناحیه قمار همچنین آیه نمال مخمر و المیسر استدلال کنیم، باید احراز بکنیم که هر گونه برد و باخت قمار است که به اطلاقش نمستو بکنیم. و اگر شک کردیم که آیا این گونه از بازی که با ابزار قمار نیست بلکه مسابقه هنری و کمالی است، اگر برش برد و باخت بود، آیا این تکلیفاً هم محرم است، این دلیل می‌کند. و تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه خود اون عام یا مطلق است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه غالب این ادله را برای اثبات جهت ثانی اولا استفاده کردند، یعنی روایاتی که در باب 35 از ابواب ما یکتسب و به وسائل آمده، از این روایات هم خواستن حرمت تکلیفی قمار را ثابت کنند که اونم اشاره شد این بعید است. روایت اول باب 35 که قبلا مبسوطا خونده شد، این بود که زیاد ابن عیسی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل چیست؟ حضرت فرمود کانت قریش تقامر الرجل به اهلی به مالی فنهاهم الله عز و جل عن ذلک. حضرت دارد آیه را تفسیر میکند، میفهمد به اینکه چون در حجاز مقامره رواج داشت، با این آیه جلوی قمار گرفته شد. خب این آیه که ناظر به حکم وضعی است، یعنی مالی که از راه قمار به دست آمده است اکل مال به باطل است و اون مال حرام بر شما، نه معنیش اینه که این کار حرام است. حرمت این کار را باید از جهت آیه ثابت کرد. روایت دوم این باب همون جریان وجود مبارک ابی الحسن سلام الله علیه است که باید مبسوطا در جهت ثانیه بحث بشود که اون تخم مرغ مورد قمار را حضرت میل کردند و بالا آوردند، که این علاهده باید بحث بشه، که این هم مربوط به حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، یعنی ناظر به آن است که انسان مال قماری را مالک نمی شود، این راجع به حکم وضعی است که بطلان وضعی و حرمت وضعی است. نه به وسیله لا تأکلوا اموالکم نهی کرده، لا تأکلوا اموالکم ناظر مقام ثانی است دیگر. پولی که از راه قمار به دست آمده است چون قمار مبلک نیست و وضعا باطل است، اگر کسی خواست در این مال برد و باخت شده تصرف بکند، اونگاه یه حرمت تکلیفی بعدی رو به همراه دارد. اون حرمت تکلیفی بعدی که ناشی از غصب است محصول حرمت وضعی است، یعنی چون قمار باطل است، برد و باختش باطل است، مملک نیست، مالی که به دست برنده آمد غصبی است، هر گونه تصرفی در این مال حرام است، اون یه حکم تکلیفی نشأت گرفته از حکم وضعی است. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مستقیما ناظر بین است که این معامله باطل است، مال شما نمیشه و چون مال شما نیست هر گونه تصرفی غصب است. بله، حالا مشکلش این است که درباره نرد و شطرنج و اونها مقام ثانی و فرع ثانی بود که بحثش گذشت. اینا چون ابزار قمارند ولو برد و باختم نباشد اون ادله شامل بشود، که بعدم نهی کردن که این منصرف است به جایی که با برد و باخت هم را باشد، که لعب با شطرنج و نرد را به اطلاق نهی میکنند و این هم منصرف است به جایی که درش برد و باخت باشد، که این فرع ثانی بود قبلا گذشت. اما روایت سوم این باب دارد که میسر همون قمار است. خب ما اگر تردید داشتیم که آیا با هر ابزاری ولو با هر کاری برد و باخت بشود میسر صادق است، خب شک هم داریم که قمار هم بر او صادق است. ما اگر در مسابقه خط و شعر و حل مسائل ریاضی و مانند اون شک کردیم، اگر دو نفر ریاضیدان مسابقه گذاشتن، مراهنه کردن، گفتن هر کس این مسئله عمیق ریاضی را حل کرد این مقدار برنده باشد، این دو نفر با هم قرارداد گذاشتن، این از سنخ قمار نیست. ممکن است اون اثر وضعی را انسان بگوید باطل است، اما این نداخه در میسر است، نداخه در قمار است. این سخنی که مرحوم شیخ رضوان علی دارن که مطلق مغالبه فرهان قمار است، این از کجا ثابت میکنن؟ یا لغوی باید بگوید یا روایات. روایات که در صدد بیان حقیقت شرعیه نیست که یه جعل جدیدی وضع جدیدی را کند. لغت هم که معمولا ابزار خاص را درش اخذ کردن، حالا ولو ابزار فی الجمله ابزار قمار باشد. پس روایت سوم باب 35 هم کارآمد نیست. روایت چهارم که روایت جابر است که مرحوم شیخ بهش استدلال کردن، چهارم باب 35 که قبلا خونده شد، اونم این است که جابر از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل میکند که لما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من امر الشيطان قيل يا رسول الله ما الميسر قال كل ما تغومر به حتى الكعاب والجوز این میسر است. خب هر چه که با او قمار میشود، نه هر قماری، این معلوم شد ناظر به حکم ثانی و حکم وضعی است، نظیر صحیحه معمر ابن خلاط که داد کل ما قومر علیه، من تو اون باب مفعله بود، این باب تفاعله. این ناظر به آن است که هر چی که مورد قمار قرار گرفته است تصرف در او حرامه. روایت پنجم این باب گرچه عنوان لا تسلح است، داد لا تسلح المغامره ولا النهبه، قمار و غارت هر دو حرام است، که این هر دو ناظر به حکم وضعی است. البته خود غارت هم میتواند شاهد باشد بر اینکه چون حکم تکلیفی است، قمار هم حرام است. بله، ما از دلیلی از روایات دیگر یا آیات دیگر باید حرمت تکلیفی میسر استفاده کنیم. اما اینی که مرحوم شیخ به روایت جابر استشهاد میکند، این روایت حکم تکلیفی را نمیرسونه. چرا؟ برای اینکه دارد که سوال میکنن که این چیز، چون انما الخمر هر دو جهت اشاره میشود، هم حکم تکلیفی را هم وضعی را، ولی این روایت ناظر به حکم وضعی است، به دلیل اینکه وقتی سوال میکند معنای آیه چیست، حضرت فرماید کل ما توقو میره به این یک. بعد سوال میکند که مل انصاب، قال ما ذبح لآلهتهم، نه ذبحش حکم تکلیفیش حرام است، اون مذبوح برای آلهه مردار است. ما ذبح لآلهتهم این جزء انصاب است و محرم، یعنی اون مذبوح. یه وقت از انسان سوال میکند اگر چیزی رو پیش بت قربانی کند، این قربانی کردن، این تضحیه، این ذبح، این نهر حرام است یا نه؟ دلیل داریم که مثلا حرام است. این یک. یه وقت سوال میکند که اون مذبوح حکمش چیست؟ فهم اون مذبوح هم مردار است، حرام است. دو، این روایت چهارم دارد که ما ذبحوا لآلهتهم، اون محرم است. خب این راجب کارو مذبوح دیگه، این هم ناظر به حکم وضعی است. همونطوری که در باره قمار داد کل ما توقو میره به، یعنی اون مال برد و وقت شده. ما ذبحوا لآلهتهم یعنی اون گوسفند مذبوح یا شتر منحور، اون محرم است. خب این ناظر به حکم وضعی دیگه. خب روایت پنجم که خونده شد که مقامره و نهبه بود، روایت ششم این باب از وجود مبارک ابی عبدالله سلام در کان ینها عن الجوزه یجی او به سبیانو من الغمار ان یعکل و قاله و سهدون. خب این نظره موضعیه، میفهمد به این که این گردویی که بچه ها از راه قمار میارن نخورید. اولا کار بچه که حکم تکلیفی نداره، حرمت تکلیفی نداره. قبلا هم گفته شد که گاهی حرمت وضعی هست و حکم تکلیفی او را همراهی نمی کند، که عمل سبیان، که این فی نفسه حرام است، منتها درباره سبیان اسمشون تکلیف ندارن رفع القلم. این حدیث ششم ناظر به آن است که این گردوی برد و باخت شده، این محرم است. خب این ناظر به حکم وضعی است، ناظر به حکم تکلیفی نیست که. فمود ینها عن الجوزه یجی او به سبیان و من القماره ان یوکر، اون چرا که با بچه ها از همین گردوهای برد و باخت شده میارن، این رو نخورید، این سهد است. خب بله درسته، این ناظر به حکم وضعی است. پس روایات این باب این چین، و همچنین روایت هفت این باب که اسحاق ابن عمار از وجود مبارک ابی عبدالله سلام الله علیه نقل میکند و سوال میکند که از سبیانو یلعبون بالجوز والبیز و یغامرون، سوال میکند به این که این بچه ها گردو بازی میکنن، تخمر بازی میکنن، قمار میکنن، بردوباخت دارن، این چه صورت دارد؟ ملا تأکل منه فإنه حرام. خب همه اینا ناظر به وضعی است. پس این گونه از و همچنین روایت هشت این باب که باز اسباط ابن سالم میگوید من حضور امام صادق سلام الله علیه بودم، مردی آمده از حضرت سوال کرده یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی چه؟ فرمود یعنی بذلک القمار. این مغامره را که نمیگوید، اون مال برد و باخت شده را میگد، فقط اون را نخورید. این درسته. نه، چون لا تأکلوا اموالکم را در تفسیر میکند، چون با قرینه همراه است. این یعنی بذلک القمار، یعنی ما قمر علیه یک، ما تغومره به دو، که هم شواهدش داشتیم، چون این محفوف به قرینه است. این سوال میکند که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی چی؟ فهمید یعنی قمار، وگرنه این سوال با جواب هماهنگ نیست. او از مال سوال میکند، حضرت از فعل جواب بدهد. سوال میکند به این که این مالی که فرمود مال حرام است نخورید، این کدوم مال رو میگه؟ فرمود قمار رو میگه، یعنی برد و باخت شده رو میگه دیگه. یه وقت است که سوال میکنند که میسر، این نمال خمر و میسر چیست، این که حرام است؟ فرمود یعنی به ذالک القمار، این دلالت به حکم تکلیفی هم دارد، یعنی بازی حرام. یا نصوصی داره که لعب به شطرنج حرام است، این درست. یه وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن به این که این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این مالی که باطل است و خوردنش حرامه، این کدوم مال رو میگن؟ مدیعن بزاری که القمار، یعنی برد و باخت شده دیگه. روایت نهم این باب هم که به صورت مرسل هست، او هم همین تفسیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است. روایت دهم این باب که اون هم مرسل است، میسر را به قمار تبدیل کرده. روایت یازدهم هم که باز مرسل است، دارد که شطرنج و نرد و اربع عشر و کل ما قومر علیه من هافا و میسر، که این هم شبیه صحیحه محمد ابن خلاد است و اون حکم وضعی را تبیین میکند، نه تکلیفی را. روایت دوازدهم که روایت یاسر از کنار غالب این روایت مرحوم شیخ بهش استشهاد کرده، بعد فرمود با بودن این همه روایات ظاهر بر صلیح در حرمت، تعجب است که چرا بعضی از معاصرین بزرگان عصر ما، یعنی صاحب جواهر، میل به حلیت پیدا کرده است. گفت این ذاتاً فعلا حلال است. خب حالا این روایت دوازدهمی که مرحوم شیخ بهش استشهاد کرده به عنوان یاسر خادم، از وجود مبارک امام رضا علیه السلام سوال میکند که میسر چیست؟ فرمود التفل، خونده شد تفل، تفل، سغل، سغد، نفل، به چندین نسخه خونده شد و محتوای مشترک همه نسخ اون حساله به رسوب شده است، یعنی مالی که طریق مار میمونه، یعنی مالی که برد و باخت شده. چرا سیدان استاد امام داره که چندین نسخه نقل شده است، سفل است، تفل است، نفل است، سقل است. خب دارد که سوال میکند که میسر چیست؟ فرمود اتفلو من کل شیئن، که نفل هم گفته شد یعنی چیز زائد، که نافله رو هم گفتن نافل از همینه. اتفلو من کل شی، یا اسفلو من کل شی، سفاره یعنی همون تهمونده. قال الخبزو و تفل او سفلو ما یخرجو بین المتراهنین من الدراهم و غیره. این که فرمود میسر همون سفل یا تفل است و اون محرم است، این رو معنا کرده. فرمود اون نان یا چیزی که طرفین برنده و بازنده وسط میذارن که هر کی برنده شد بگیره، اون منظور. خب اون که مال برد و باخت است، این کار به فعل نداره. خب این رو مرحوم شفش استشهاد کرده برای حرمت تکلیفی قمار. اینه که برام صاحب جواب فرمود که ما دلیلی بر حرمت تکلیفی مطلق بازی نداریم، که هر جا بازی باشه، مسابقه باشه با برد و باخت، اون محرم از تکلیف هم. که اگر دو نفر در حل یک مسئله فیزیکی یا ریاضی مسابقه دادن برد و باخت باشه، این تکلیفا هم معصیت باشه. خب پس این ناظر به اون مال است. روایت سیزدهم که قبلا خونده شد مساسی با بحث ندارد. روایت چهاردهم است که باز درباره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سوال کردن که فرمود قمار است. خب برای اینکه سوال و جواب هماهنگ باشن، سائل که سوال میکند این مال باطل چیست، حضرت نباید به فعل جواب بدهد، که باید به اون مال برد و باخت شده جواب بدهد. این سوال میکند اینکه خدا در قرآن فرمود مالتون رو به باطل نخورید، این یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی بازی؟ یعنی مالی که با بازی با برد و باخت دستون میاد اون ما عقل تصرف و عقل ما باطل است. خب وقتی روایات باب 35 را که عمده روایات مورد استشهاد مرحوم شیخ است بررسی میکنید، میبینید اونهایی که بر فرض که سندشون صحیح باشد، اونایی که قابل اعتماد است ناظر مقام ثانی بحث است، یعنی مال برد و باخت شده تصرف در او عقل ما باطل است. بله، اون کسی که با او بازی کند، خود مرحوم شیخ در فرع ثانی فرمود به این که این گونه از عناوین بر اساس اینکه استعمال عمی از حقیقت و مجاز است دلیل نیست که معنای حقیقی قمار بدون برد و باخت هم بگیره، و بر فرض معنای حقیقی قمار جامع باشد منصرف است به جایی که برد و باخت باشد، بازی باشد با برد و باخت. این رو در فرع ثانی فرمودن به اینکه این منصرف است به جایی که بازی باشه با برد و باخت، این حکمش تموم شد. الان در فرع ثالث این است که بازی باشد با ابزار قمار یا هر گونه چیزی که اصلا بازی صادق نیست. این طوری که مرحوم شیخ در فرع ثالث مشق کردن است که هر گونه برد و باختی مقالبه در رهان میشه محرم. حالا اگر حل مسئله عمیق ریاضی بود، این دو نفر گفتن اگر هر کدام ما حل کردیم این رو به این مقدار بگیریم. یعنی بازی صادق نیست، لعب صادق نیست. در باره شطرنج و نرد و امثال ذلك چون ابزاری است متخذ برای قمار، اون ادله شاملش می شود. اما الان در فرع سوم همچی اطلاقی رو مرحوم شیخ قائل شد، این اثباتش آسون نیست. البته از اون طرف هم مرحوم صاحب جواهر نمی فرماد به این که اگر چیزی ابزار قمار بود بازی با او محرم نیست. اگر چیزی ابزار قمار بود برو فل جمله نظیر گردو و تخم مرغ امثال داره کوری که مرحوم صاحب جواهر فتوا به حرمت می دن چون منصوص هم هست. ولی اگر چیزی جزء ابزار قمار نبود، جزء آثار هنری بود، بخوایم به اصلاق نصوص باب سبق و رمایه استشهاد کنیم بگیم و ما سوا ذلک فهو قمار محرم، این مشکل است. و لازمش این است که این سبق و رمایه هم قمار حلال باشد، چون اگر چون چه به تعبیر مرحوم شیخ قمار مطلق مقالبه در رهان است، خب از سبق رمایه قماریست حلال، و حالی که نصوص تحریم قمار آبی از تخصیص است. این سبق رمایه نحوه کمال و هنر است، از سنخ قمار نیست، از سنخ بازی نیست. خب روایات دیگری هم که نقل کردن از همین سنخ است. در همین باب 35 که دوباره باید اون روایت دوم میشه بخونیم، ناظر مقام ثانی است. خب عدل روایات باب سبق رمایه که در بحثی اشاره شد غالبش ضعیف است. روایت همین روایتی که در چیز هست اینجا محل بحث هست، اونایی که مثلا ممکن بود بهش استشهاد بکنیم ناظر مقام ثانی بود، و اگر چیزی هم ناظر مقام اول بود بی ضعف نبود. روایات باب سبق رمایه چه باب اول چه باب سوم یا مرسل بود یا ضعیف بود، نظیر روایت شش باب یکی از ابواب استحباب اجراء الخیل و تأدیبها و الاستباق که این مرسله مرحوم صدوق بود، گرچه سیدنا استاد امام رضوان الله علیه اصرار دارن که این گونه از مراسیل کار مسند میکنه. روایت یک باب دوم که سعدان ابن مسلم نقل کرد که لیس شیئون تحضره الملائکه الا الرهان، که این سعدان ابن مسلم داشت که ضعیف بود، و گذشته از این دلالت میکند بر این که هیچ جا فرشته ها حاضر نیستند مگر در سبق رمایه، یعنی در بازی های دیگر حضور ندارند، نه در بازی های دیگر مثلا بازی های دیگر محرم است. اما روایات لعن و اینها البته نقد سیدنا استاد امام درباره آیات درسته، آیه لسانش چیزی است، روایات لسانش چیز دیگه است، تعبیرات فقهی جور دیگه است. آیه در قرآن کریم هر جا سخن از لعن است حکم تکلیفی، حکم الزامی است. اما در روایات لعن در موارد حکم غیر الزامی، نهی و تنزیهی کم نیست. ما اگر در یه جای روایتی لعنی برای فعلی کرده بخوایم صرف لعن را دلیل بر حرمت بگیریم آسان نیست، برای اینکه همین مشابه این تعبیرات در خیلی از روایات در مکروهات و امثال ذلک آمده. خب روایت سوم، باب سوم از ابواب سبق رمایه که خیلی بهش استشهاد میکنن، علا ابن سیابه. خب خود این علا ضعیف است، ابن سیابه. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی به اسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن موسی، احمد ابن حسن، ان ابی علی ابن عقبه، ان موسی ابن نمیری، ان علا ابن سیابه نقل کردن. مشکل در این ابن سیابه است. اون در ذیلش دارد که به ما سوا ذالک فهو قمار حرام، اینها حلال است بقیه حرام است. چون خود این روایات محفوف به قرینه است که نمیخواد بگد که اینها قمار است و حلال است. هر چی که قمار باشد، ما عنوان قمار اگه حقیقت شرعیه داشته باشد باید به لسان نصوص مراجعه کنیم ببینیم منطقش کجاست. اگر حقیقت شرعیه ندارد کما هو الحق، باید به عرف مراجعه بکنیم. برای رجوع به عرف به کتاب لغت مراجعه میکنیم. کتاب لغت رجوع به کارشناسان عرف است، چون لغوی که واضح نیست. لغوی خبر میدهد از عرف، عمده عرف است، چون با فرهنگ محاوره ائمه سخن فرمودن دیگر. هر چه که در عرف مردم هست با او سخن میگن دیگر. ما که الان از عرف 1400 سال قبل خبر نداریم، ولی کتاب لغتی که از 1400 سال قبل سخن میگوید کارشناس ماست. رجوع به قول لغوی برای اینکه او کارشناس و خبره 1400 سال قبل است. لذا کتاب لغتی در حد المنجد امثال ذلک برای یه محقق هرگز کارآمد نیست. در کارهای عمیق انسان به المنجد که نمیتونه مراجعه کنه، که به کتابهایی که به عصر نزول این آیات و روایات نزدیک هست باید مراجعه کنه تا مطمئن بشه. خب بنابراین عمده فرهنگ محاور است، یک که ذات اقدسه را برابر محاوره مردم به زبان مردم حرف میزند و ائمه علیهم السلام به زبان مردم با فرهنگ مردم حرف میزند. ما چون در اون اصل نیستیم، فاصله زیاد است، به کارشناس مراجعه میکنیم. کارشناسان ما اهل لغتن که اینها به ما خبر میدهند که در اون اصل این لفظ بی معنا بود. یه وقتی هم براتون رسید این اقرب الموارد میگه ما برای اینکه بفهمیم محاوره مردم چیست سعی کردیم از روستاها یا شهرهای مرزی لغت جمع نکنیم، یعنی روستاهایی که مجاور بودن با کشورهای شرقی، غربی، شمالی، جنوبی اونجا نریم، شهرهای مرزی رو مرجع قرار ندیم، بریم در عمق روستاها یا شهرهایی که در هسته مرکزی عربستان زندگی میکردن، اونجایی که رفت آمدشون با کشورهای غیر عرب رواج نداشت، نه غیر عرب میامد نه اینها به دیار غیر عرب میرفتن، سعی میکردیم بریم اونجا لغت رو اونجا از اونجا بگیریم. خب این کار کارشناسی است که اطمینان آوره. خب اگر ما قمار را به عرف کنونی مراجعه بکنیم، میبینیم بالاخره یه ابزار خاصی است که بازی باید باشد، که اقدام به خطر است. بعد روی تشابه از من همطور پیش بریم، یا نه به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه به کتابهای لغت مراجعه بکنیم که کارشناسان محاوره عرفی هن، غالب اونها ابزار خاص برد و باخت این دو عنصر محوری را در معنای قمار عکس کردن. حالا ما بگیم مطلق مسابقه ولو در شعر سرودن و خط زیبا نوشتن و حل مسائل ریاضی این قمار است، یه همچه اطلاقی رو که نتونستیم استفاده بکنیم. و اگر جزم به عدم نداشته باشیم لاقل شک میکنیم، با شک نمیشه به عام یا مطلق تمسک کرد، چون تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام یا مطلق است. این درست است. خب ماسوازداله پس معلوم شد که ناظر به اون مواردی است که ابزار درش باشد، یعنی اگر چون چه ابزار درش اخذ نباشد هر گونه مسابقه ای باشد، معنیش این است که مسئله سبق و رمایم قماری است حلال، در حالی که نصوص تحریم قمار در نظر اسلام هر گونه مسابقه ای که درش برد و باخت باشد قمار است. خب از سبق و رمایه قمار حلال است یا سه قمار نیست؟ معلوم بشد اون مسائل کمالی، مسائل هنری که ابزار بازی نیست، جز قمار نیست. حالا اگر یه وقتی کسی در استخبارات گفت اگه کسی بتواند مسابقه بدیم، کسی بتواند اسرار نظامی رقیب را از اینترنت کشف بکند، اینقدر بگیرد. نه، منظوران است که الان این قمار است و حلال است یا اصلا سنخ قمار نیست. اگر با این صرف باشد معنیش نیست که این گونه از بازی ها واقعا قمار است و حلال شده. اگر سخن مرحوم بالاخره با سخن مرحوم شیخ رو بگیم دیگه، بگیم مطلق مغالبه فرهان قمار است. اینی که مرحوم شیخ در نقد مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه ما فرمودن، فرمایش حاضرش اینه دیگه، فرمود به این که مطلق مغالبه در رهان، هر کی برنده شد غالب شد در گرفتن اون مال، این میشه قمار. اگر به این معنا باشد ما باید منتظم باشیم که سبق و رمایه و امثال ذلک حقیقتا قمار است در شریعت، منتها قمار حلال باری که نمیشه منتظم شد. برای میشه هر گونه برد و باختی قمار نیست. میمونه اساره مقام ثانی بس. در مقام ثانی بس مرحوم صاحب جواهرم نظر دارد که حالا بعد نظرش گفته میشه. مقام ثانی این است که این مالی که انسان از راه برد و باخت به دست آورد مالیست محرم، این حرفی درش نیست. اگر با ابزار قمار باشه این بیان القی است که فرع اول بود. با نظیر شطرنج و نرد امثال ذلک، یا با ابزاری که فی الجمله ابزار قمار است، نه بل جمله ولو قلیل، نظیر گردو و تخمر، اونم به وسیله نصوص روشن است که قمار است و مالی که از راه برد و باختی به دست آمده است محرم است، این درست. اما اگر چیزی جز ابزار قمار نبود و یک مسابقه بود، آیا حرام است یا نه؟ اونجا صاحب جواهر در مقام ثانی حرف دارد. میفهمه که شما اون اگه کسی بگوید مطلق مغالبه در رهان قمار است، خب این مال را حرام میدونه. و اما اگه نگفتی مطلق مغالبه در رهان حرام است، دو نفرن که در یه مسائل هنری و کمالی مسابقه میدن، به دیگری میگن اگه من بهتر اجرا کردم تو این مبلغ بدی، تو بهتر اجرا کردی من این مبلغ بدم، به چه دلیل این مال میشه محرم؟ یه شاهدی مرحوم صاحب جواهر اقام میکنن که اگر از سنخ بازی نباشد، یک اون ابزار آماده و مخصوص قمار نباشد نظیر نرد و شطرنج، دو و از سنخ ابزاری نباشد که فی الجمله قمار با او باخت می شود، بلکه به نحو سلب کلی اصلا از سنخ بازی قماری نیست. سه، اگه فی الجمله باشد نظیر گردو و تخمر محرم است. هیچ کدوم از این سه نبود، یه مسابقه هنری و کمالی بود، چه دلیلی داریم بر حرمت اون مال؟ یک شاهدی ایشون اقام میکنن که این شاهد عبارت از روایت محمد ابن قیس است. این روایت رو در وسائل نیافتیم، شد تو باب قضا اینها نقل بکنن. روایت صحیح هم هست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هفتم کتاب شریف کافی، کتاب القضا، صفحه 428، کتاب القضاء والاحکام تو باب النوادر، حدیث 11، اونجا محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ان محمد ابن عیسی، یوسف ابن عقیل، ان محمد ابن قیس، ان ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه، قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل آکل و اصحاب له شاتن. حالا این اکل است، آکله و معنای ایکال و اطعام است، یا هیچ کدام از اینها نیست. آکله معنی معاکله کردن است. معاکله کردن یعنی پیمان عقل بستن. یه وقت از انسان برابر لغت میخواد حدیث معنا کند، این وقتی که به مساقات رسیده میگه مساقات چون با مفاعله است، یعنی دوتایی با هم یه درختی رو سقی کنن، آبیاری کنن. یه وقتی فقیهانه به اصطلاح روایی آشناست، میگه مساقات نمی معنی است که دو نفری سقی کنن، درخت آبیاری کنن، بلکه دو نفری پیمان میبندن، عقد میبندن که یک زمینی را سرمایه از کسی، کار از دیگری یا درختکاری کنن. این ساقیه، این مساقات نه یعنی دوتایی با هم سعی کردن درخت آبیاری کنن، یعنی عقد مساقات بستن. این آکله یعنی عقد معاکله بستن، گفتن اگر این خورده اینجور، اگر نخورده اینجور. نه آکله یعنی دوتایی با هم خوردن، نه اکله است، نه آکله به معنای اطعام. فی رجل آکل و اصحاب له شاتن، یعنی معاکله کردن، پیمان بستن. چی پیمان بستن؟ فقال این اکلتموها فهی لکم. از این پیمان های خامی قبلا بود، الان هم هست. الان هم که بعضی سالمندان وقتی مفاخر رو میراث فرهنگی خودشون ذکر میکنن، میگن ما وقتی جوان بودیم چارتوی مثل یه بره رو خوردیم. از اون حیوانیت خود سخن میگوید، به جای اینکه خجالت بکشد. آدم هم اینقدر پرخور میشود، به جای اینکه خجالت بکشد و این اصلا فراموش کند، جز مفاخر خودش میشونه که ما اینقدر بودیم اینقدر میخورد. خب آکل و اصحاب له شاتن فقال این اکلتموها، اگه تونستید این بره رو بخورید مال شما، اگر نتونستید این مقدر بدهکاری. این اکلتموها فهی لکم و این لم تأکلوها فعلیکم، اگر نتونستید بخورید پول شما بدید. فعلیکم کذا و کذا، این مقدار مثلا بدید، حالا یا پولش بدید یا این فلو مبلغ بدید. وجود مبارک امام باقا سلام الله علیه میگوید که این صحنه را به حضور مبارک هست امیر سلام الله علیه گزارش دادن. حضرت فقضا فیه ان نزالک باطل لا شیء فی المعاکلت من الطعام، فبود این پیمان باطلی است و هیچ کسی بدهکار نیست، اینا چه بخورن چه نخورن چیزی بدهکار نیستن. ان نزالک باطل لا شیء فی المعاکلت من الطعام ما قل منه و ما کثر، چه کم چه زیاد کسی بدهکار نمیشه. و منع قرامته فیه، این منع سخن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه است که حضرت فرمود که وجود مبارکه است امیر اون قرامت ها رو منع کرده که شخصی که حالا طلبکار باشه به گوسفند منو خوردید باید برید، نه چون خودش اباحه کرده. خب حرف صاحب جوار این است که حضرت اون حکم وضعی را از بین برده، استشهاد صاحب جوار برای اینست که این تکلیفا حلال است، فرمود این اثر وضعی نداره، اما نفرمود این کار باطل است، چرا این کار حرام است، چرا این کار کردی. در این زمینه سخنی نفرمود که این کار محرم بود چرا کردی، نهی نکرد، فرمود چه بشیدی به احکار نیستی. پس معلوم شود تکلیفا محضور ندارد ولی وضعا محضور دارد. اینجا چند نقدی بر صاحب جواهر هست که اون نقدها را باید دراز فرمایید. والحمدلله.